الطاهرين. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما در مباحث حجت و احکام مربوط به زنون رو عرض می کردیم و رسیدیم به این که اصل در مسئله حجیت چی هست. چند تا نظر رو بیان کردیم و تشریح نظر حضرت و استاد هم عرض کردیم که اشکالی که حضرت و استاد داشتن به فرمایش مرحوم آیه نائینی که همون فرمایش مرحوم آقای خویی هم بود، عرض کردیم این که خب اولا بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه، بله همونطوری که مرحوم آقای خویی اما این که ایشون فرمودن که این مسئله از باب حکومت هست، عرض کردیم که استاد فرمودن این رو ما از باب ورود میدانیم، چرا که اصلا زنون را غیر علم نمیدانیم. نه اینکه ما ندانیم، ادله حجیت رو وقتی شما بررسی میکنید، خود ادله حجیت آمده زنون را به منزله علم قرار داده. خب اینجا چی نهی شده بود؟ تبعیت از غیر علم. تبعیت از غیر علم نهی شده، اون وقت ادله آمده زنون مجتهد را جزء علم قرار داده. پس اینا موضوع ادله تحریم عمل به غیر علم را برمی‌دارد. خب این میشه ورود. ورود می‌آمد و موضوعی برای دلیل مورود باقی نمی‌گذاشت. این دلیل وارد وقتی آمد، دیگه موضوعی برای دلیل مورود باقی نمی‌ماند. این میشه از باب ورود. اگر از باب ورود شد، اون وقت دیگه این فرمایش مرحوم آقای خویی که همون فرمایش مرحوم آقای نائینی هم هست، اینو از باب حکومت و تخصصاً دیگه خارج میشه و باش معامله تخصص باید کرد. این میرود آیات ناحیه میاد و دیگه موضوعی براش باقی نمیماند. و این تو فرمایش خود مرحوم آقای نائینی هم عرض کردیم تو سابق، تو بحث محظورات رو اگر ملاحظه بفرمایید، یعنی من آدرسشو اینجا ندارم ولی سابق اگه یاد شریفتون باشه تو بحث محظورات، محظورات خطابی، اونجا عرض کردیم که فرمایشی که مرحوم آقای نائینی دارن تو ادله حجیت که میخواستن محظورات رو ایشون اونجا پاسخ بدن، که اونجا عرض کردیم در آینده توی دلیل حجیت به دردمون میخوره، همینجاست که اونجا ایشون فرمودن که وقتی به ادلهش نگاه میکنیم، ادله‌ای که آمده اثبات کرده حجیت زنون را، در واقع آمده اینها رو به منزله علم قرار داده، به احتمالات خلاف اهمیتی نمیدهد. که آقای نائینی اونجا میخواستن ثابت کنن که اینا طریقن، چون طریقن خودشون حکم مجزایی نیستن، هر حکمی که هست برای واقع است. شارع فقط آمده اینها رو به منزله علم قرار داده. اونجا اگه یاد شریفتون باشه مرحوم آقای نائینی اینطوری فرموده. خب ما میگیم همین فرمایش درستی است. شارع آمده اینها رو به منزله علم قرار داده. خب وقتی به منزله علم قرار داده است، پس اینها دلیل واردن. دلیل وارد بر کدوم؟ بر ادله تحریمیه. ادله تحریمیه دیگه موضوعی براش باقی نمیماند. در کجا؟ در زنون مجتهد. گفتیم حالا یه سری آیات باقی میمونه که البته آقایون دیگه وارد اون مباحث نشدن، چون اونها رو کامل از موضوع بحث خارج میدانن. زنونی که عبارت خود زن آمده و اونها رو ازش نهی کرده، که اینها زن خاص یا همون مربوط به اون حالت نفسانی خاص شخصه که هیچ دلیلی پشتش نباشد، که خود قرآنم با اوصافی مثل تخمین زدن، گمان زدن و اینها مشخصش کرده. عرض کردیم اگه این آیات رو مشخص بکنه و دستبندی بتونه آدم داشته باشه، سه دسته بکنه اینا رو زیر هم بنویسه، کامل مشخص میشه که اون دسته آیاتی که آمده مشخصا از واژه زن استفاده کرده و اونها رو زن رو زیر سوال برده، اون پیروی از حدس و گمانه. یعنی شما صرفا احتمال میدهید که خیلی از مفسرین و خیلی از افرادی که آمدن ترجمه کردن اونجا عبارت وهم، احتمال و اینها رو به کار بردن. این حتی با جه زن رو هم توی ترجمه آمدن تغییر دادن که میخوام بفرماید که مراد اینجا این زن اصطلاحی خاصی که ما داریم به کار میبریم که میگیم زنون مجتهد نیست. لذا حضرت استاد اگر دقت کرده باشید همه جا از زنون مجتهد استفاده میکنه یا زنون علمی. ایشون هیچ وقت واژه زن رو به تکی من ندیدم استفاده کنه، همیشه این قید رو براش میارن که دلیلشون هم اینه که ما منظور ما از این که میگیم زن اینطور نیست که هر که آمد و یک احتمالی داد این احتمالش میشه حجت. بحث اینه که زنونی که مجتهد یا او کسی که عالم هست در مسیر علمی خودش به احتمالات علمی میرسد، این هاست که حجته. بله صرف احتمال رو نه پشتوانه عقلی دارد، نه پشتوانه بنای عقلایی دارد و نه پشتوانه شرعی داره، هیچ کدومو نداره. شما صرفا بخواید به احتمالات عمل بکنید. اتفاقا برعکس عقل میاد میگه که وقتی احتمال میدهی صور احتمال تو باید بررسی بکنی، عقل عکسش رو بهش حکم میکنه. اما در بحث های علمی وقتی شما به یک احتمال قوی میرسید اینجا بنای عقلا و همچنین حکم عقل و شرع هم آمده همین رو تایید کرده که در این موارد شما به احتمال خلاف دیگه اهمیت نمیدهید. که گفتیم اگر قرار بود به احتمالات خلاف اهمیت بدهیم اصلا هیچ علمی پیشرفت نمیکرد و بنای پیشرفت علمی بشر بر این بوده که به این احتمالات خلاف اهمیت ندهد. خب اینم پس عمده آیاتی بود که ازش جواب داده شد. البته خود آقایون هم چه مرحوم شیخ چه مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقای خویی و بزرگان معاصرین دیگر اینا هم همه از آیات جواب دادن به نحوی و هیچ کدوم نپذیرفتن که آیات ناحیه‌ای که آمده مثلا ان الذن لا یغنی من الحق شیئا بخواد که کلیه زنون را زیر سوال برده باشه و زنون علمی را به کلی ما بخوایم کنار بذاریم. همون اول آقایون گفتن که اینجا قطعا تخصیص خورده این آیات و برای همینم هم نظرات بعدی که الان عرض خواهیم کرد خیلی از بزرگان نظرشون رو تغییر دادن و اصل در مسئله رو بر اساس مطالب دیگری پیش بردن. یکی از اونها که نظر مرحوم شیخ در رسائل هست که خودشون همین بحث رو اختیار کردن به عنوان اصل در زنون، که ایشون اصل در زنون رو عدم حجیت میدانن الا ما خرج به دلیل و استفادهشون هم اینه که ما اینجا یک قاعده اجتهادی داریم که از ادله به دست میاد، منتها ادله نه این ادله که آیاتی که نهی کرده از اتباع زنون، بلکه ادله حرمت تشریع. ادله حرمت تشریع آمده و ایشون میفرماید که بیان حالا مرحوم شیخ که همون توی جلد اول رسائل ملاحظه فرمودید، ایشون میفرماید که حجیت دو تا اثر دارد. خود بحث حجیت دو تا اثر لازم دارد، دو تا اثری که لازمی که جدا پذیر نیست، همیشه همراه حجیت هست و قوام حجیت به اینه که یک مکلف در مقام عمل بتواند به این حجیت استناد کنه. یعنی وقتی عملش رو دارد انجام میدهد، مثلا شما میخواید بس نماز جمعه در عصر غیبت میخواید نماز جمعه را برگزار کنید، خب بهش بگیم چرا شما آمدید نماز جمعه را دارید برگزار میکنید؟ این میگه ظاهر آیه که آمده که یا الذین آمنو، اون آیه سوره جمعه که میفرماید که فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. وقتی روز جمعه ندای نماز جمعه بلند شد امر کرده که شما بیایید به سمت ذکر الله که نماز جمعه باشه او رو برگزار بکنید، امر کرده به برگزاری نماز جمعه. خب این امر آیه نماز جمعه اطلاق داره، ظهور اطلاقیش با اینکه این ظهور اطلاقی جزء زنون به حساب میاد ولی ما میگیم حجته. اگر حجت شد خب من باید بتوانم استناد بکنم به این آیه، استناد به آیه لازمه چیه؟ لازمه حجیت داشتنش است. این یک. دوم این که مکلف بتواند معدای اماره رو هم به شارع نسبت بده، پس یکی عمل خودش را بتواند به اون نسبت بده، یکی معدای اماره را هم بتواند به شارع استناد بده. یعنی خداوند این را بر من واجب کرده است، خداوند این عمل را مثلا بر من حرام کرده است. این دوتا لازمه حجیته. اگر شما گفتید این عمل حجت است، یعنی انگار فرمودید که عمل من مطابق با این داره انجام میشه و خداوند هم همین مطلب را بر من فرموده است. این دوتا رو انگار گفتید. خب ایشون بعد از این میخواد نتیجه بگیرد که حالا شما وقتی مطلبی را حجت میدانید، پس او رو حکمی از دین خداوند، دین اسلام دارید قلمداد میکنید، میخواد بگید این حکم خداست. یا عبارتهای حالا متعددی آقایون دارن، بحث تعبد، تدین، حکم الله، همه اینا یکی میشه دیگه. میخواید اینها را به خدا نسبت بدید، بگید خداوند چنین فرموده است، و الا اینها تو بحث حجیت دیگه عنوان اعتیاد یا عنوان رجا و امثال اینها تو بحث حجیت نمیاد. ما اینجا این عناوین رو باهاش سر کار نداریم. وقتی گفتید حجته، یعنی چنین مواردی را شما میخواید ثابت بکنید، اینا از بحث ما خارج میشه. حالا میایم تو عنوان خودمون. ما در امارات ظنیه اونهایی که دلیل قاطع بر اعتبارش داریم، مثلا فرض بفرمایید خبر ثقه، خب اینجا هر دوتا مورد را شما می توانید محقق بکنید، یعنی بگید هم عمل من مستند به این فرمایش جناب زراره هست، هم این فرمایشی که جناب زراره از قول امام معصوم علیه السلام نقل کردن، این حکم الله را داره بر من روشن میکنه، خداوند از من چنین خواسته است. اینو میتونید اینجا پیاده کنید. ولی یه اماراتی که مشکوکه، که ما می‌خواستیم اصل درست کنیم برای امارات مشکوک، در امارات مشکوک آیا می‌توانید بگید شارع این را بر من حجت کرده؟ می‌توانید عملتون را مستند بکنید به این اماره مشکوک؟ یعنی شما حکم صادر بکنید، مثلا فرض بفرمایید مبحثی که حضرت استاد داشتن تو رحم اجاره‌ای، ما آمدیم و از قول یا بعض ماهی هم دوباره همین بعض رو استاد پیش کشیدن، ماهی هایی که اختلاف شده که آیا اینا فلس دارن یا ندارن. حالا آمدیم و اقوالی تو مسئله مطرحه، یه سری متخصص فرستادیم، مثلا اینا متخصص آبزیانن، متخصص شیلاتن، مهندسین شیلات رفتن نظری رو برای ما آوردن، ما نمیدانیم قول اینها در حق ما حجت هست یا نه، فرض بفرمایید مشکوکه. حالا آقایون نظر دارن، اینجا بحث مشکوکی نیست، نظر متخصص، متخصصین هر امر، مال فرضی داریم عرض می‌کنم. فرض بفرمایید این رو ما نمی‌دانیم، جز اماراتیه که حجیتش برای ما ثابت نیست، نظری دادن، ما اینجا شک کردیم، آیا می‌توانیم بر اساس این اماره مشکوک، مشکوک الحجیه می‌توانیم حکم صادر بکنیم؟ یعنی شما حکم دادید، میگید شما برو ماهی را بخور، و میتوانی با این عملت رو مستند به این بکنی و بعدم اینو به خداوند نسبت بدی که خداوند این ماهی را برای من حلال کرده که من میتوانم این رو مصرف بکنم. عبارتی که مرحوم شیخ دارن اینه که چون در مثلا شهرت فتواییه ما حق نداریم اینی که مشکوک الحجیه هست این رو به شارع نسبت بدیم، بگیم خداوند چنین حکم کرده. چرا نمیتوانیم؟ چون اولی که استناد عمل باشه تشریع عملی ازش لازم میاد، در دومی تشریع قولی ازش لازم میاد، تشریع هم به ادله اربعه حرامه، از حرمت تعبد به زن و تدین به اون از باب تشریع میشه حرام و ما نمیتونیم چنین کاری انجام بدیم. ادخال ما لیس فی الدین، ما لیس من الدین فی الدین میشه. حالا مستنداتی که حالا در مورد همین بحث تشریع هست که اون چه روایات متعددی که وجود داشته باشه یا آیاتی که هست قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون که در سوره یونس آیه 54 و بعدم روایات متعددی که ما توی زمینه داریم که الان نمیخوایم وارد اون مباحثش بشیم، فقط از باب این که بحث تشریع خب آمده که کل بدعه ضلاله علی و کل ضلالت ففی النار، که هم وعده عذاب داده شده برای چنین افرادی و نه شده در متون دینی که کسی بیاید و حدیثی را به کتاب خدا نسبت بدهد، خبری را بیان بکند که نه در کتاب آمده است نه توسط نبی مکرم ذکر شده باشد، که تو اون صحیحه جناب مسلم هم داریم که اونجا حضرت از رسول الله نقل میکنن که در خطبه نماز جمعه حضرت اینو فرمودن ان خیر الحدیث کتاب الله و خیر الهدى هدى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شر الامور محدثاتها و کل بدعه ضلاله، که اینها روایاتش متعدده تو اینجا که مرحوم شیخ هم به اینها پرداختن و کیفیت استدلالشون تو همه موارد، چه آیه شریفه باشد چه بحث مربوط به روایات باشد، ایشون میفرماید که خب یک بار ما یقین داریم که خداوند چیزی را به ما اذن داده، اینجا استناد قطعا میشه صحیح، گاهی هم یقین داریم اذن نداده، اینجا استناد قطعا غیر صحیح. ما حالا موارد مشکوک داریم، مصداق قطعی و اکمل مربوط به تشریع و بدعت میشه همین مواردی که ما قطع به این داریم که این وارد شده است یا وارد نشده. اینو به عنوان مقدمه عرض میکنم تا بعد خواستیم عبارت مرحوم شیخ رو بررسی بکنیم، این خیلی به درد ما میخوره. خب مواردی که ما قطع داریم اینها را اگر بیایم عکسش رو بیان بکنیم قطعا مصداق هم آیه شریفه خواهد شد هم مصداق اون روایات خواهد شد، که شما قطع دارید که دین چیزی دیگری را بیان کرده، من عکسش رو بیان بکنم. مثلا میدانم که در عصر غیبت هم نماز جمعه واجبه و به قطع رسیدم، امام معصوم بر من بیان کرده، منتها مثلا برای اینکه با نظام اسلامی مخالفت بکنم میام عکسش رو بیان بکنم، این قطعا میشه بدعت، با اینکه حکم را میدانم بخوام عکسش رو بیان بکنم، قطع به اون دارم، قطع به حکم دارم، عکسش رو بیان بکنم. اما اون جایی که شک داریم چی؟ نمیدانیم خداوند اذن داده یا نداده. مرحوم شیخ فرض رو این گرفتن که اینجا هم استناد به خداوند صحیح نیست، این هم نوعی تشریع به حساب میاد، چون ما باید چیزی را بتوانیم به خداوند نسبت بدهیم که طبق این فرمایشی که الان این روایتی که از صحیح مسلم عرض کردیم بدانیم کتاب الله است یا بدانیم جزء اون کلام نبی مکرم اسلام هست، باید بتوانیم به یکی از اینا استناد بکنیم و الا در هیچ کدام از این عناوین اگر قرار نگیرد به دلالت التزامیه میشه جزء بدعت. بعد یک حالا از اینجا ایشون استدلالشون رو مطرح میکنن، میفرماید در آیه افتراء بر خودش رو، خداوند در این آیه افتراء بر خودش رو غصیم و در مقابل اذن الهی قرار داده. این آیه که آیه 59 سوره یونس قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، اذن را در مقابل افتراء قرار داده، یعنی تقسیمی کرده است به این که یا خداوند به شما اذن داده یا اگر اذن نداده دارید افترا میبندید. پس میخواد بفرماید ما شق ثالثی در بین نداریم، فرمایش مرحوم شیخه، ما شق ثالثی پس نداریم در اینجا. خب در صورتی که مراد از اذن حالا اینجا چیه؟ مراد از اذن گاهی احرازشه، یعنی اذن فعلی، یا بگید اذن واصل، یا بگید اون اذنی که برای من منجز شده است. عبارت آقایون معاصرین رو نگاه بکنید، عباراتشون مختلفه، همشون همین بیان مرحوم شیخ هست. خب این اذن واقعی بدون وصول به مکلف که اصلا فایده ای نداره. و مطلب رو از این که ما لم یعلم کونه من الدین از این خارج میکنه، یعنی من اصلا نمیدانم، به من واصل نشده است. وقتی مراد از اذن این شد، یعنی اذن بشود احراز فعلی، مقابلش که افترا باشد دو مورد رو میگیره. اینجا خوب دقت بفرمایید که بعد پاسخ ما هم به مرحوم شیخ از همین بابه، یعنی ایشون عبارتی که آمده افترا را بیان کرده و اون در مقابلش میفرماید اذن شارع، این تعمیمی که داده، اشکالی که حضرت استاد دارن دقیقا به همین فرمایش ایشون در اینجا. ایشون میفرماید پس اون اذن باید احراز فعلی درش صورت گرفته باشد. خب وقتی مراد از این شد مقابلش که افترا باشد، دو مورد میشه. یکی مورد ادب اذن را من احراز کرده ام، یعنی به خداوند دارم چیزی را نسبت میدهم که احراز کردم که خداوند غیر از این را بیان کرد، این قطعا بدعته. مورد دیگر عدم احراز اذنه، همین کاری که شما دیدید در شورای نگهبان هم انجام میشه. این عبارتی که آقایون داشتن به این که باید احراز بشود که مثلا این شخصی که آمده کاندیدای ریاست جمهوری شده، این رجل سیاسی است. رجل سیاسی، آقایون عبارتی که هنوز هم الان تو شورای نگهبان مورد استناد قرار میگیرد اینه که ما باید این رجل سیاسی را احراز بکنیم. گاهی اوقات هیچ دلیلی بر این که این شخص مثلا مشکلی دارد پیدا نمی کنم. بعد میگن خب چی شد شما تاییدش نکردید؟ میفرمایم ما احراز نکردیم، عدم احراز بوده. احراز باید صورت بگیره، احرازی اینجا صورت نگرفت. از چی شده؟ از شده امون این که آقا تایید نشود. در اینجا مرحوم شیخ همین فرمایشو دارم، میفرماید خداوند فرموده باید اذن رسیده باشد، اذنم ظهور در اذن فعلی دارد. اگر آمدیم و شما مشکوک الحجیه بود، مشکوک الحجیه یعنی اذن را شما احراز نکرده اید، عدم احراز هم یعنی بس اذنی نرسیده است، نمیدانیم اذن رسیده یا نرسیده، مساویس با اینکه اذن نرسیده باشه، باز استناد به شارع میشود تشریع میشه و به حکم آیه افتراء به خداست. افتراء هم که قطعا میشه حرام و از این باب میشه تشریع و ما اصل در زنون مشکوک الحجیه را پس میگیم عدم حجیت. در مورد سنت هم باز به همین فرمایشی که اینجا داشتن اونجا هم همینو میفرماید که ما مثلا یک حالا روایات هم متعدده، یه روایتی هم مرحوم شیخ آوردن توی رسائل اگه ملاحظه بفرمایید، اونجا از امام صادق علیه السلام تو بحث غذا که حالا کیفیت استدلال چون تو کتابای آیین معاصرین به کدوم تیکش استناد بشه و کدوم بخشش رو ما کیفیت استدلال قرار بدیم مختلفه. مرحوم شیخ آمدن یک جمله‌ای که اونجا شخصی به حق قضاوت کرده است ولی نمیداند که این مطلبی را که بیان کرده مطلب حقت، رجلن قضا بالحق و هو لا یعلم، قضاوت به حق کرده است ولی خودش نمیدونه، فهو فی النار، این شخص هم فی النار. القضاء اربعه ثلاثتون فی النار، اولش روایت اینطوری شروع میشه، قضاوت چهار جوره، سه تا از اینها قطعا وارد نار میشه و واحدون فی الجنه، یک موردش فقط وارد بهش میشه. اون مورد سوم و مرحوم شیخ شاهدشون اون مورد سوم، رجلا قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار. ایشون میفرماید که خب قضاوت یعنی بیان حکم الهی در بحثای حالا مربوط به نزاع. خب این حکم خدا در مثلا فلان نزاع چیست؟ این شخص قاضی میخواد استناد بکنه. این استناد چون بدون علم بوده، هرچند که واقع را بیان کرده، حکم الهی همین بوده که این شخص بیان کرده، منتها این چون بدون علمی کار را کرده است در آتشه و مرحوم شیخ از همین میخوان استفاده بکنن که پس اینجا ما گفتیم باید احراز صورت بگیره. این روایت کامل نشون میده که اینجا چون برای این شخص احراز صورت نگرفته بود، اینم میشد افتراء به خداوند. باز اجماع و حکم عقل و موارد دیگه هم هست که مثلا در اون حالا کتابای بعضی از آقایون ببینید آمدن میگه استناد کردن به اصلا روش عرفی که مردم دارن. مردم در عرف خودشون وقتی مثلا شخصی بیاد مطلبی را بیان بکنه ازش میپرسن که این از کجا میگی؟ میدونی داریم میگی اینو یا همجور از پیش خودت میگی؟ میفرماید که وقتی مردم و عوام در زندگی روزمره خودشون استناد میخواهن، خب علما به طریق اولا باید مطلبشون مستند باشد. حکم عقل هم که میفرماید که چیزی را که به مولا نسبت بدهیم در حالی که نمیدانیم، این ظلم به او به حساب میاد و از این باب میشه حرام. خب این اشکالات متعددی بهش وارد شده، هم اشکال نقضی دارد هم اشکال حلی داره که من الان سعی کردم از نوع تقریر کلام شیخ فرمایش حضرت استاد مشخص بشه. تو کفایی هم ملاحظه فرمودید که صاحب کفایی هم یه سری اشکالاتی به مرحوم شیخ دارن که اونجا هم اگه ملاحظه بفرمایید مصباح الاصول و جواهر الاصول هم میتونید ملاحظه بفرمایید. مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 113 با اینکه حالا کلام مرحوم آقای خویی با حضرت استاد توی بحث‌های مربوط به تشریح با هم متفاوته، ولی خب اونم ملاحظه بفرمایید عبارتی رو مرحوم آقای خویی اونجا دارن. جواهر الاصول هم از جلد 5ش صفحه 174 همین بحث مرحوم شیخ رو اونجا آوردن و بحث کردن که این انشاءالله جلسه بعدی عرض خواهیم کرد.